Yes. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خب بعد از این که کلمات محقق نائینی و محقق خراسانی را ذکر کردیم، گفتیم لازمه این مطالب مورد بررسی قرار بگیره، هم در مورد موارد اشتراک و هم موارد افتراق این بررسی رو انجام دادیم. نکته ای که آخر جلسه و بحث دیروز مطرح کردیم مربوط به چگونگی استفاده وحدت تکلیف بود که گفتیم آقای آخوند معتقدند وحدت تکلیف با قرائن خارجیه و دلیل خارجی مثل اجماع و امثال اینها به دست می آید، اما مرحوم نائینی معتقد است وحدت تکلیف از خود این دو دلیل و نفس خطابین استفاده میشه. عرض کردیم در این مسئله حق با محقق خراسانی است. دلیلش رو هم عرض کردیم. بعضی از دوستان تقاضا کردند که این مطلب دوباره بیان بشه و ظاهراً ابهامی برای اونها باقی مونده بود. من خیلی خلاصه باز این رو عرض می کنم. گفتم آقای نائینی تکیهشون در مورد استفاده وحدت تکلیف از خود دو دلیل بر این بود که در امر به مطلق از اونجا که متعلق شده به صرف الوجود، این منحل به دو حکم میشه، چون صرف الوجود با تحقق اولین فرد و اولین مصداق محقق میشود. وقتی میگه اعتق رغبتن، امر به اتق صرف الوجود رغبه میکند و این با اولین عتق حاصل میشه. معنای این سخن این است که امر به مطلق به معنای صرف الوجود، معناش اینه که کأنما اینجا دو تا حکم داریم، یکی حکم به الزام به نفس طبیعت. وقتی میگه اعتق رغبتن یعنی عتق رغبه را از شما طلب میکنه، این باید انجام بشه. پس یک حکم به الزام داریم، یه حکم الزامی داریم، یه حکم به ترخیص هم داریم. ترخیص در چی؟ در تطبیق طبیعت بر هر فردی از افراد. یعنی میگه من کاری ندارم کدوم فردو میخوای آزاد بکنی، لذا هر فردی را که شما دست بگذارید و او را آزاد بکنید علی‌السویة است. پس ترخیص دارید در انتخاب فرد، یه الزام دارید به نفس طبیعت، یه ترخیص دارید نسبت به افراد. خب وقتی امر به مقید میاد میگه اعتق رغبتن مؤمنه، بین این امر و امر به مطلق تنافی پیش میاد. اما تنافی در کجاست؟ حتما تنافی باید نسبت به مورد واحد باشه، یعنی اون دوتا امری که همدیگر را نفی می کنند هر دو وارد برای یک مورد بشن. یه مورد را یکی بگه این کارو بکن، یکی بگه این کارو نکن. اگر توارد بر مورد واحد نباشد تنافی پیش نمیاد. خب اون مورد واحد اینجا کجاست؟ از یک طرف امر به مقید میگه فقط باید رقبه مؤمنه آزاد بشه، از اون طرف اون حکم ترخیصی مستفاد از امر به مطلق میگه هر فردی از افراد آزاد شوند مانعی ندار، مکلف مرخص است در اتیان به هر فردی از افراد رقبه، هم از این که مؤمن باشند یا غیر مؤمن باشند. پس در مورد رقبه، در مورد رقبه مؤمنه تنافی پیش میاد. امر به مقید میگه الا بلابد اینو باید آزاد کنی، اون حکم ترخیصی که از مطلق استفاده شده میگه اگر اینم آزاد نکنی اشکالی نداره. پس این دو توارد بر مورد واحد پیدا کردن، یعنی شما میتوانید به غیر مؤمن هم این کار را انجام بدید. رقبه کافره را طبق امر به مطلق میتونی آزاد کنی، اما طبق امر به مقید نمیتوانی. او میگه حق نداری آزاد کن. اینجا تنافی پیش میاد. پس تنافی بین امر به مطلق و امر به مقید و هر دو هم بر مورد واحد وارد شدن، توارد بر مورد واحد پیدا کردن. لذا چاره ای نداریم جز این که چی؟ از اینجا مثلا حمل بکنیم مطلق را بر مقید. حالا دقت بکنید آی نائینی این حرفو میزنه که نتیجه بگیرد مسئله وحدت تکلیف از خود این دو خطاب داره استفاده میشه، از امر به مطلق و امر به مقید، چون اینها توارد بر مورد واحد پیدا میکنن. معلوم شد؟ خب اشکال چیه؟ اشکالی که ما دیروز کردیم روح این اشکال این است که اینکه شما تأکید میکنید امر به مطلق با امر به مقید تنافی دارن، چون امر به مطلق منحل میشه به یک حکم الزامی و یک حکم ترخیصی، و اون حکم ترخیصی است که با امر به مقید تنافی دارن، و اینها وارد بر مورد واحدن. سؤال ما اینه، این منافات اثبات وحدت تکلیف نمی کنه، بلکه باید قبل از این وحدت تکلیف مفروض باشه، مفروق عنه باشه، تا ما بتوانیم بگوییم بین امر به مقید با این حکم ترخیصی مستفاد از امر به مطلق تنافی پیدا می کنن. تا ما وحدت تکلیف را فرض نگیریم اصلا توارد اینها بر مورد واحد ثابت نمیشه. پس برخلاف آیین نائینی که میخواد بگه ما از خود این دو خطاب با اون بیانی که کردیم میتوانیم وحدت تکلیف را استفاده کنیم، ما میگیم تا وحدت تکلیف نباشد، از قبل ثابت نشده باشد، شما نمیتونید این حرفو بزنید. خود این سخن شما مبتنی بر اینه که از قبل وحدت تکلیف ثابت شده باشه. این که شما میگید منافات دارد امر به مطلق با امر به مقید از این جهت که امر به مطلق یه حکم ترخیصی داره، میگه تو هر فردی از افراد طبیعت رو میخوای آزاد بکن، و امر به مقید میگه فقط باید مؤمن رو آزاد کنی. خب تنافی اینها و ورودشون بر مورد واحد تنها در چه صورتی ثابت میشه؟ که وحدت تکلیف از قبل ثابت شده باشه. اگر وحدت تکلیف نباشه اصلا این دوتا بر مورد واحد وارد نمیشن و تنافی بینشون وجود نخواهد داشت. اگر تکلیف واحد باشد اون وقت میگیم نمیشه شارع از یک طرف مکلف را مرخص بدارد در اتیان به هر فردی، و از طرفی او را به مقید ملزم بکنه. چون تکلیف یکیست ما بین اینا تنافی میبینیم، نه اینکه با خود این تنافی بخوایم وحدت تکلیف را ثابت بکنیم. پس وحدت تکلیف قبل از این دو دلیل، حالا با یه دلیل دیگری باید ثابت شده باشه. و اگرم تکلیف متعدد باشه، اگر وحدت تکلیف ثابت نشده باشد، عرض کردم ترخیص شارع نسبت به اتیان ای فرد من افراد طبیعه هیچ منافاتی نداره با اینکه در تکلیف دیگر ما را ملزم به اتیان به یک فرد خاص بکنه. از یه طرف بگه تو مرخصی، میتوانی رقبه مؤمن یا کافر هر کدامو که دلت خواست آزاد بکن. از طرف بگه بگه تو فقط باید رقبه مؤمن رو آزاد کنی. اگه دو تا تکلیف باشن که این اشکالی نداره، اگه یه تکلیف باشن نمیتونه اینو بگه، اگه دو تا تکلیف باشن اینو میتونه بگه. پس قبل از این که ما بین این دو تا تنافی ببینیم یا نبینیم، باید وحدت تکلیف ثابت شده باشه. با خود این بیان ما نمیتونیم وحدت تکلیف را ثابت کنیم. معلوم شد؟ چی فرمودید شما؟
مثالی که از خارج اون چجوری باید بفهمیم که از قبل این طور وحدت داره یا نه؟
آها، هم قرائنی که میگیم مثلا اجماعی ما بالاخره فرض بفرمایید این که ما به دست آوردیم مثلا عرض به حضور شما خداوند متعال برای به عنوان کفاره برای افطار در ماه مبارک رمضان رقبه ای را، عتق رقبه را قرار داده. مثلا در کفارات ما میدونیم عتق رقبه است، خب همه جا اینو گفته، کنارش هم یه قرائنی آورده که مثلا این رقبه رقبه مؤمن است. خب ما میدونیم اینجا دو تا تکلیف در کار نیست. معمولا در باب کفارات اگر امر به عتق رقبه شده، منظور رقبه مؤمن است. اینو خارجا ما میدونیم. حالا دلائل مختلف رو دیدیم، به اصطلاح اجماع وجود داره، این برای ما در رتبه قبل باید ثابت شده باشه. اینه منظورش. چرا؟
ما از خارج میتونیم منظور از مثلا آزادی رقبه،
نه میدونیم یه تکلیفه، دو تا تکلیف نداریم. نه اینکه حالا اینو به اصطلاح منظورش اینه که باید رقبه مؤمنه، نه، ما این را میدانیم که دو تا کار به عهده کسی که افطار عمدی کرده در ماه رمضان نذاشته، یا تکلیف ازش خواسته. اینو ما میدونیم، اینو باید از خارج بدونیم.
اینجا محصول معلوم ناینی این نیست که فقط به صرف این که تکلیف به صرف و وجود تعلق بگیره ما وحدت تکلیف رو استفاده کنیم. معلوم
نایمی
میگه ما از سه تا
عمر
نتیجه میگیم
بعد از تکلیف. اون اشکال دیروزی رو دارید میگید. خب ببینید، نه
نه
ببینید اون دوتا، اون دوتا نه ببینید، نه اینکه این سه تا اجتماع باید بکنن، نه 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 نه، اجتماع اینا منظور نیست. ببین ببینید میخواد بگه در صورتی که امر به صرف الوجود متعلق بشد انحلال معنا پیدا میکنه. ببینید میگه اگر گفت اعتق رقبتن، منظور از این رقبم صرف الوجود باشه، خب معنای صرف الوجود یعنی چی؟ صرف الوجود یعنی اولین فردی که شما اتیان بکنی این طبیعت محقق شده. فرقم نمی کنه فرد این طبیعت کدام باشه. پس یه حکم الزامی داره یه حکم ترخیصی.
این مشکلی نداریم در این جا. شما می خواهید این را استفاده کنید از کلام مرحوم نایمی که مثلا با همین مقدمه با همین هم به سوم می خواهید وحدت تکلیف را استفاده کنه. مرحوم نایمی نمی خواهد اینجور استفاده کنه، می خواهد از سه تا امر استفاده کنه.
آقا این سه تا نه، این سه تا با هم نمیده. ببینید
سه تا با هم
نه،
یعنی این سه تا با همه، یا هیچ سبب برای مثلا ذکر نشده باشه برای هر دو تا دلیل،
یا اگر سببی ذکر شده یکسان باشه.
این امر اول.
خب
امر دومش اینه که اگه تطبیق و اینکه تطبیق و
الزامی باشه، الزامی باشه. خیلی خوب، من اون اولی رو تو مسئله سبب و مرسل بودن و معلق بودن و به اصطلاح میخواستم اونها رو چیز منظورم بود. درست. خب اون این دفع نمی کنه این اشکالو؟
نه
نه، اون این اشکالی که ما کردیم
در نظر داشته باشیم.
بله،
امر اول. خب وقتی این امر اول، امر دوم، خب فقط به این صرف این مقدمه شما میگید مرمون هایی گفته بعد تکلیف؟ نه
نه، اصلا ببینید، اصلا فرض کنه همین، این لازمه سخن من این نیست که ما اون دوتا رو نادیده گرفتیم. دقت بکنید، اصلا به صرف همین، آیا نفس این که از امر به صرف الوجود و انحلال اون به دو حکم الزامی و ترخیصی،
خب
اصلا اونا هم باشند،
اونا باشند، بله،
نه اونا هم باشن، وحدت تکلیف رو میتونید شما استفاده کنید.
نه
اونو من میخواستم عرض بکنم. ببین رد نه نه، من حالا اونو میخواستم اتفاقا دیروز گفتم به من یادآوری کنید که من اونو عرض بکنم. ببینید این مسئله پس روشن شد، این اشکال چون پرسیده بودید این اشکال معلوم شد. برگردیم به اون نکته ای که شما بعد از درس عرض به حضور شما فرمودید که ایشون اشکال کردن که اگر ما شروط وحدت تکلیف را این سه امر بدانیم، چنانچه محقق نائینی دانستند، یک این که در هر دو دلیل سبب ذکر نشود، یا اگر سببی ذکر میشه یکسان باشه. مثلا یکی بگه اعتق رغبتن، یکی بگه اعتق رغبتن مؤمنه، اینجا هیچ سببی ذکر نشه. یا اگر سبب ذکر شده یکسان باشه، یکی گفته ان ظاهرت فاعتق رغبتن، دیگری گفته ان ظاهرت فاعتق رغبتن مؤمن. این شرط اول. شرط دومی که هر دو الزامی باشن، اگر یکی الزامی و دیگری غیر الزامی باشه وحدت نمیشه. سومی که امر به صرف وجود متعلق بشه، امر مطلق به صرف الوجود بخوره. اشکال ایشون این بود که خب اگر ما این شرط را بپذیریم، لازمش اینه که فقط در اطلاق بدلی جریان داشته باشه حمل مطلق بر مقید. نمیشه ما از یه طرف بگیم امر به صرف الوجود متعلق میشه، از طرف دیگه بگیم حمل مطلق بر مقید شامل اطلاق شمولی هم میشه. درسته نه؟ این اشکالی بود که ایشون مطرح کردن، اشکال خوبی هم هست، ولی توجه بکنید ما اصل این، حالا شاید تو بحث موقع بررسی این شروط وحدت تکلیف از این به سرعت عبور کردیم یا با مسامحه عبور کردیم، دقت بکنید در این که وحدت تکلیف تنها در موردی خواهد بود که دو دلیل مرسل باشند یا اگر معلق باشند بر شیء واحد معلق شده باشند تردیدی نیست. یعنی شرط اول
همین شرط رو بپذیری، اشکال شما بر مارکت نائمی که گفتید پس از خارج باید وحدت تکلیف رو به دست بیارید رد میشه. چرا شما
بذارید اینو حل بکنیم بریم صبر کن. نه نه خیر نه صبر کنید شما
از همینجا همین شرط رو بپذیرید اینجا اشکال.
نه خیر نه شرط این اشکال ببینید
شما میگید از خارج باید استفاده کنید در صورت که از خود دلیل وحدت تکلیف رو
میگیم موردش اینجاست نه اینکه شرط. حالا من هی از تعبیر شرطم استیحاش داشتم به خاطر همین میگیم مورد وحدت تکلیف جاییست که سبب ها یکی باشند یا هیچ سببی ذکر نشده باشه، نه اینکه اگر این باشد حتما وحدت تکلیف هست. اینو ما نشانه بدانیم. خب بله اگر ما اینو نشانه بدانیم به قول شما دیگه نیاز به هیچی دیگه نداریم.
خب الان از وحدت سبب وحدت مسبب حاصل میشه.
یعنی نه 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 اشتباه شما دقیقا همین نقطه این نقطه رو دقت کنید. ببینید این توضیحی که من عرض میکنم رو دقت کنید. ما عرضمون اینه اگر بخواهد وحدت تکلیف باشد، اگر وحدت تکلیف نمیشه در جایی باشه که سبب دو دلیل با هم فرق داشته باشن، از این طرف دار. ولی عکسش این نیست، هر جا که سبب ها یکی باشند لزوما وحدت تکلیف باشه. اینا رو دقت بکنید. ما میگیم مورد وحدت تکلیف اونجایی است که اعتق رغبتن و اعتق رغبتن مؤمنه هر دو بر هیچ سببی معلق نشده باشن. اگر اجازه بدی، اگر هم بر سببی معلق شدند سببشون یکی باشه، میگیم این مورد میتواند مورد وحدت تکلیف باشه، نه اینکه لزوماً وحدت تکلیف هست. یعنی چی؟ یعنی اگر اینجا سبب ها فرق داشت مسلم بدون اینجا دیگه تکلیف ها یکی نیست، ولی اگر سبب ها یکی بود این معناش این نیست که حتما دیگه وحدت تکلیف هست. نه، اینجا جاییست که امکان وحدت تکلیف هست. بهتر اینجوری تعبیر کنیم، شروط امکانی وحدت تکلیف. این شروطی که ما ازش حرف میزنیم شروط امکانی وحدت تکلیفه. شرط دوم هم همینطوره، اینم ما قبول داریم. دو حکم باید الزامی باشن تا امکان حمل مطلق بر مقید باشه. اگر یکی الزامی یکی غیر الزامی باشه امکان وحدت تکلیف نیست. این دوتا رو که ما گفت، اولی رو که آقای آخون گفتن قبول، دومی رو از لابلای حرفاشون ممکن استفاده بکنیم، اما سومین شرطی که آقای نائینی گفتن برای وحدت تکلیف، گفتن در مطلق امر به صرف الوجود متعلق شده باشد، ما اینو قبول نداریم. بله ممکنه جلسه قبل با مسامحه و با سرعت از این عبور کردیم، ما اینو قبول نداریم که برای وحدت تکلیف حتما باید امر به صرف الوجود متعلق شده باشه. امر به مطلق طبق تعریفی که ما از مطلق داریم خب میخوره به طبیعت. حالا این طبیعت ما این طبیعت رو ما مرآت افراد نمیدانیم، آقای نائینی آقای آخون مرآت افراد میدانن، اما طبق مبنای آقای آخوند هم لزوماً امر به طبیعت به معنای امر به صرف الوجود نیست. لذا شرط سوم آقای نائینی رو ما قبول نداریم. نتیجه چی میشه؟ این اشکال خیلی خوبی کردن و تذکر به جایی بود. شاید ما دیروز به اجمال و به سرعت عبور کردیم، گفتیم عرض به حضور شما خیلی بحثی با نائینی تو این شروط نداریم. چرا؟ شرط سومش رو به اصطلاح جای تأمل و بحث داره. لذا مسئله اختصاص حمل مطلق بر مقید به اطلاق بدلی وجهی نداره. حمل مطلق بر مقید چه در اطلاق شمولی چه در اطلاق بدلی جریان داره. روشن شد آقا؟
وقتی که گفتیم مطلق دلالت فقط بر تغییرات داره،
یعنی بر افراد
هیچ دلالتی نداره. اصلا ما اینجا اطلاق
و مرآت بر افراد
نمیتونیم تقسیم کنیم، یعنی بر مبنای چه شما تذکر گفتید اصلا اطلاق و بعد روشنی نمیتونیم تقسیم کنیم.
بله ببین اون یه حرف دیگه است. ما قبلا راجع به اقسام مطلق قبلا بحث کردیم، اگر نمیدونم گفتیم یا نه، اطلاق بدلی شمولی رو قبلا بحث کردیم اینجا. حالا یه مراجعه ای بفرمایید. به یه معنا اساسا اطلاق، این تقسیمش به بدلی و شمولی و عرض به حضور شما اینها خیلی شاید درست نباشه. به یه معنا چون ما میگیم اطلاق یعنی فقط طبیعت ملاکه، هیچ کاری به افراد نداره. حالا بدلیت و شمولیت هم وجود داره. ما نمیتونیم این دو قسم و این دو نوع و بینشون بگیم هیچ فرقی نیست، اما این ربطی به مسئله اطلاق و طبیعت مطلق نداره. حالا اینو ملاحظه بفرمایید، اگر ما بحث نکردیم راجع به اطلاق بدلی و شمولی بیشتر بحث خواهیم کرد.
خارج بدونیم مثلا این، آره. اینا مرحوم آخوند قبول داره، اصلا خودتون هم در درس گفتید مرحوم آخوند هم قبول داره از خود دلیل میشه
استفاده. نه 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 نداره اینو، نه
یا از سبب یا از خود.
نه نه اینا یعنی اینا همون شروط امکانی میشه. شما عبارات آخوند رو مراجعه کنید.
اصلا مراجعه کردیم
ها چی میگه؟
شما رو نگاه
کردیم،
گفته بودید که هم یعنی میشه از سبب، یعنی وعدت سبب مرحوم مفهوم میگه، هم از روی قرائن عالیه مقامی به مثلا این چیزا.
آره
یعنی اردو رو قبول داره، نفع نمی کنه. مرحوم نائینی هم نفع نمی کنه. مثلا مرحوم نائینی هم نمی ما فقط از دلیل میتونیم، میگه اگه از قرائن خارجیه یعنی قرائن مقامی عالیه اینا.
عبارات آقای نائینی و آخوند و آخوند که برای من بیارید شما کجا اینو که آقای نائینی میگه از خارج میشه اینو به دست آورد، تصریح کرده. شما بیارید اینو، شما بیارید آقای چیز من بیارید. خب آقایون ما عرض به حضور شما انشاءالله جلسه بعد روز یک شنبه برگزار خواهد شد به مناسبت ایام فاطمیه. تعطیل این چند روز، بعضی دوستانم تبلیغ میخوان برن.